عزیزند. با راهنمایی ایشون این موضوع به ذهن من آمد که الان محضر شما عزیزان تقدیم میکنم این 3-4 شبی که بناست مزاحم شما باشم راجع به همین موضوع با عنایت حضرت حق و دعای امام زمان راجع به این موضوع سخن بگیم انشاءالله. یادتونم باشه هر جا پا منبر شیخ محسن کافی مبتلا شدی و گیر افتادی باید بلند بگی انشاءالله. همه شما رو وسط بهش ببینم انشاءالله. خدا حال انشاءالله رو بهت بده انشاءالله. زنده باد. صلوات هم بلندتر بفرستید. خواهش میکنم به این بحث کمال دقت رو بکنید، چون میدونم جوانان حافظه، استعداد، هوش سرشاری دارند. هیچ جمله ای حرام نمیشود، از بین نمیرود. عزیزان، بزرگترین سرمایه من و شما در عالم خلقت عمر ماست، زمانی است که ما در اختیار داریم. بزرگترین خسارت من و شما هم از همین ناحیه است. لذا این سوره‌ای که من و شما حفظیم می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خوز. قسم به عصر و زمان، جنس انسان در خسارت است. چه ارتباطی است بین عصر و خسارت؟ خدا میخواد به من و شما بفهماند ما از همین ناحیه ضربه میخوریم. خسر بر وزن عسر به معنای از دست دادن اصل سرمایه است. یه وقت یه بازاری تجارت میکنه سود کم میکنه یا اصلا سود نمیکند، یه وقت تجارت میکنه اصل سرمایش رو از دست میده. این عرب میگه خسر. قرآن میگه جنس انسان، الانسان، ان الانسان لفی خسر. خسارتش در کجاست؟ در همین زمان. چجوری؟ الان برات عرض میکنم عزیزان من. تا حالا فکر کردین زمان چیه؟ ما دو موجود داریم در عالم که اسیر اونها هستیم، یعنی اونها احاطه بر ما دارند. یک زمان، دو مکان. نه شما می توانی از دایره و چرخ و فلک زمان بری بیرون، نه از دایره و چرخ و فلک مکان. در دل زمان، در مغز زمان، نطفه ما منعقد شد، علقه شدیم، مزغه شدیم، نوزاد شدیم، به دنیا آمدیم، کودک بودیم، نوجوان شدیم، جوان شدیم، میانسال شدیم، پیر شدیم، میمیریم. همه اینا در لابلای چرخه های زمان است، نمیتونی ازش بری بیرون. خب این زمان چیه؟ هر کس تونست برای من یه تعریف جامع و معنی بیاره، من جلو همه شما قول میدم بهش جایزه بده. بتونه تعریف کند زمان را یه جوری صحیح که به قول طلبه ها جامع افراد و مانع اغیار باشد. تا الانی که من رو منبر نشستم مقابل شما هنوز کسی نتونسته زمان رو تعریف کنه. زمان چیه؟ اعتصام الملک میگه زمان گرانترین دارایی انسان است و حال اینکه وجود خارجی ندارد. بعضی از فلاسفه میگن زمان آنات متتالی است، یعنی لحظه های پشت سر هم رو بهش میگن زمان. بعضی از فلاسفه میگن زمان نتیجه دم و بازدم است. شما که نفس رو میدید داخل ریه بر میگرده بیرون، مجموع این دوتای قطعه از زمان را میآفریند. ژان ماتریکون یه جور دیگه معنا میکنه، میگه زمان شناخته شده ترین و در این حال گیج کننده ترین مفهوم زندگی بشر است. یعنی به هر کی بگی آقا زمان چیه، میگه همین دیگه، آقا ساعت، الان ساعت چنده؟ این زمان. الان چند شنبه است؟ این زمان. الان چه برجی از برج‌های تابستانه؟ این زمانه. چه سالی از سال‌های هجری است؟ 1402. این زمان است. میگه به هر کی بگی میگه این زمان شناخته شده ترین است. میگه خب حالا همین زمان رو معنا کن، یعنی چی؟ میگه نمیدانم. شناخته شده ترین موجود عالم، در این حال گیج کننده ترین مفهوم عالم که هیچ وقت برای بشر روشن نخواهد شد. این حرف اونا نه حرف من. بعضی از فلاسفه هم چون گیر کردن تو تعریف معنای زمان، گفتن اصلا زمان وجود خارجی نداره. ما اشتباه میکنیم، فکر میکنیم به چیزی به نام زمان هست. بعضی هم آمدن گفتن زمان نتیجه حرکت اجرام آسمانی است. سیارات و ستارگان که گردش میکنن، از حرکت اینا یه چیزی به وجود میاد به نام زمان. الان شبه، از چی به وجود آمده؟ از چرخش کره زمین، پشتشو کرده به خورشید شده شب، یه خورده دیگه میچرخه روش میشه به خورشید میشه روز. کره ما حرکت میکنه میچرخه دور زمین، ماه ایجاد میشه، زمین میگرده دور خورشید، سال ایجاد میشه، منظومه شمسی میگرده دور محور کهکشان راه شیری. میگه اینا مجموعاً باعث میشن که حرکت‌هاشون زمان ایجاد بشه. اگر اینا از حرکت بیستن زمان میسته. این حرف درسته؟ نه. چون ما میدانیم زمان بوده است حتی قبل از خلقت آسمان و زمین. پس معنای زمان چیه؟ آقای کافی راحتمون کن. راحتیشونه که میگیم نمیدونیم. ما فقط آثار زمان را میشناسیم، صفات زمان را میشناسیم. صفاتش چیه؟ اولین صفت زمان این است که نامرئی است، دیده نمیشود. جوانهای عزیز، این ثروت گران قیمتی که داری به چشم نمیاد. اگر ثروتی به چشم بیاد آدم مواظب بشه، ماشین خوب داره براش دزدگیر میذاره، خانه خوب داره براش قفل ضد سرقت میگذارد، پول دارد در گاو صندوق بانک ذخیره میکند نبرند. چرا؟ چون همه این ثروت ها مرئی است، میبینه. اما ثروت عمر ما نمیبینی، راحت ازمون میدزدند و بیخبریم. حالا برات عرض میکنم چجوری میدزدند. چرا من این بحث رو اینجا انتخاب کردم؟ به ذهنم رسید اگر بناس مستمع من جوان باشد، احتیاج دارد به این هشدار امام صادق علیه السلام، به این هشدار قرآن، به این آیه سوره عصر، ان الانسان لفی خسر. چشماتون رو باز کنید، ندزدند بزرگترین سرمایه عمرتون رو که زمان باشد، از دستتون نبرند. زمان یه خصوصیتش اینه که نامرئی است. وقتی نامرئی شد آدم ازش زیاد غفلت میکنه. زمان یه خصوصیتش اینه جوانها، هر چیزی تو این عالم بخوای به دست بیاری باید از زمان یه چیزی براش خرج کنی. شما الان پولای تو جیبتون رو برای هر چیزی خرج نمی کنید. برای طلا میدی، برای نقره میدی، برای دلار و پوند میدی، برای چیزای با ارزشی که مالیت داره میدی. اما پول میدی خاکای تو خیابونو بخری؟ خاکا که اینور باد داره میبره، برگای که ریخته آشغال، نه. چرا پول نمیدی؟ میگه ارزش نداره. اما برای زمان همینم باید بدی. یعنی چی؟ الان من به شما میگم آقا پاش برو کرمان معدن طلا و نقره یا مس، 2 کیلو مس بردار بیار، بلند بشی بیرون اونجا، پولم میدی مس رو برمیداری میای. میگم برو همونجا از بغل معدن مس خاک بردار از تو بیابون بیار، میری میاری. آیا برای این خاک سرمایه خرج نکردی؟ چرا؟ چقدر؟ آقا 20 ساعت ما تو راه بودیم رفتیم آمدیم، 20 ساعت عمرتو دادی اما هیچی به دست نیامد. نمی توانی تو این دنیا زندگی کنی بدون مصرف کردن این سرمایه، چه چیزی که به دست میاری ارزش داشته باشه چه ارزش نداشته باشه. اینا همه مقدمه بحث منه ها، حوصلتون سر نره انشاءالله انشاءالله حوصلت سر نره ها. امام صادق علیه السلام فرمود ما من یوم یأتی علی ابن آدم الا قال له ذلک الیوم انا یوم جدید و انا علیک شهید فافعل فی خیرا و اعمل فی خیرا اشهد لک یوم القیامه فانک لن ترانی بعدها ابدا. زرنگا تحصیل کرده ها، امام صادق فرمود هر روزی که خورشید طلوع می کند خورشید همان روز با زنده های صحبتی می کنه، میگه آی بنی آدم انا یوم جدید، من یه روز جدیدم برای تو، ولی بدان و انا علیک شهید، من روز قیامت تبدیل میشم به یه شاهد بر علیه تو. فافعل فی خیرا، تا منو حروم نکردی یه چیزی به دست بیار، یه چیزی ذخیره قیامتت کن. و اعمل فی خیرا اشهد لک یوم القیامه، اگه حواست جمع باشد امروز رو حرام نکنی، به جای این که بر علیه تو شهادت بدم به نفع تو شهادت میدم، اشهد لک یوم القیامه. بهتم بگم اگر آفتاب امروزی که منم طلوع کردم غروب کنم، لن ترانی بعدها ابدا. چقدر زیباست. خدا رحمت کنه مرحوم کافی، مرحوم پدر ما را. یکی از جمله هایی که ایشون خیلی ورد زبانش بود میگم، منم خیلی جاها میگم این حرف رو از قول ایشون، به نظر من خیلی این حرف حرف پسندیده و زیباییست. مرحوم کافی میگم ای کاش همه مردم عالم لال بودن، فقط محمد و آل محمد حرف میزدن. اصلا جان و مغز حقیقت تو کلمات ایناست. چی میگه امام صادق؟ امام صادق میگه هر روز خورشید به زنده ها میگه حواستو جمع کن، اگه من غروب کردم دیگه تا قیامت منو نمیبینی. آقای کافی این حرف که خلاف واقع، ما هر روز داریم خورشید رو میبینیم دوباره، چرا میگه دیگه منو نمیبینی تا قیامت؟ تو فکر میکنی میبینی. امروز که خورشید غروب کرد، امروز چند شنبه بود؟ شنبه؟ خب چندم برج بود؟ 28م. چه برجی؟ مرداد. شنبه 28 مرداد 1402 چند تا در طول تاریخ داریم؟ من غافلم فکر میکنم هیدر تکرار میشه. امام صادق علیه السلام فرمود یه برگی از برگهای این سرمایه تو وقتی خدا کند، پنجشنبه رفت، جمعه رفت، شنبه رفت، انک لن ترانی بعدها ابدا. حواستو جمع کن. اینه که میگه ان الانسان لفی خسر. اون وقت عمرتو کجا مصرف میکنی؟ پیغمبر اکرم مگر نفهمون لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، عن عمره فی ما افناه و عن شبابه فی ما ابلاه و عن ماله من این اکتسبه و فی ما انفقه و عن حبنا اهل البیت. روز قیامت خدا قدم از قدم نمیذاره هیچ کدوم از شماها بردارید، قدم از قدم نمیگذارد مگر جواب چهار سوالو بدی. اولین سوال اینه عمرتو کجا مصرف کردی؟ کجا بودی؟ چیکار کردی؟ من یک سرمایه عظیمی به نام زمان رایگان دادم بهت، دادم خرج کنی چیزی دست بیاری، چی دست آوردی؟ الان چی داری رو کن؟ یک سلطانی بود بسیار آدم حکیم عاقل، وزیر اعظمش آمد گفت آقا امروز وسط میدون شهر یک قوغایی به پا بود. گفت چه قوغایی؟ گفت یه پیرمردی آمده تو شهر ما یه هنر دستی داره خیلی عجیبه، مردم جمع شدن دورش دارن نگاه میکنن، مطمئنیم شما هم ببینید میپسندید. گفت خب بیاریدش همینجا تو دربار انجام بده. گفتن آقا اجازه میدید بار عام بدیم مردمم بیاد؟ گفت بار عام بدید. درها رو باز کردن، اعلام کردن این پیرمرد هنرمند آمد، جمعیت هم ریخت تو دربار. سلطان هم نشسته روی تخت سلطنت خودش. گفت پیرمرد تو هنرت چیه مردم رو دور خودت جمع کردی؟ گفت قربان هنرم وسیلش تو جیبم، اجازه هست؟ گفت بفرما. دست کرد تو جیبش یه قوطی در آورد، مثل قوطی کبریت ولی دو سه برابر بزرگتر. در قوطی رو که باز کرد توش 10 سوزن درشت بود. ما مشهدی ها به اینا میگیم سوزن جوالدوز. شما چی میگی؟ چی نمیگی؟ گفت یک کسی گفت من عربی بلدم. گفتن خب عربی بلدی؟ عربا به گاف چی میگن؟ گفت میگن بقر. همین یک کلمه رو بیشتر بلدم. گفتن خب به گوساله چی میگن؟ گفت به گوساله چیزی نمیگن تا بزرگ شه بهش بگن بقر. حالا شما هر چی میخوای اسمشو بذار. یک سوزن درشت 10 تو این قوطی بود. گفت قربان هنر من با این 10 سوزنه. گفت چیکار میکنی؟ گفت اول دستور بدید بغل صورت شما رو دیوار یه تخت سیاه یا یه تخت سفید بزنن چوبی. یه تخت زدم. خوب دقت کن. گفت هنرت شروع کن. از پای تخت 10 شمرد رفت، 1 2 3 رسید قدم 10، برگشت به طرف این تخت. سوزن اول رو در آورد، چنان پرتاب کرد رفت وسط تخت، فرو رفت نوک سوزن، رفت تو تخت، آخر سوزن موند بیرون. همه شروع کردن کف زدن. گو قربان قدم دومش از این طرف آمد پای تخته، 10 شمرد اینوری رفت، سوزن دوم رو در آورد، چنان ظریف چنان دقیق پرتاب کرد سوزن دوم، نوک سوزن رفت تو دم سوزن اول گیر کرد. همه شروع کردن کف زدن. برگشت سر جاش، رفت باز روبروی تخته جای اولی که ایستاده بود، سوزن سوم رو در آورد، پرتاب کرد رفت تو دم سوزن دوم، سوزن چهارم به سوم، سوزن نهم به هشتم، دهم به نهم. آقا شروع کردن به کف زدن، دیگه صدای کف و سوت قطع نمی شد. اینقدر مردم هیجان، یه پیرمرد که دستش باید بلرزد حتی یه سوزن رو نتونه درست بزنه، 10 سوزن رو بی خطا زد. آقا کف زدن کف زدن سوت زدن. یه وقت مشاور اعظم سلطان گفت قربان دیدید چه هنریست؟ چه نمره‌ای بهش میدید؟ گفت 20. گفت چه جایزه‌ای بهش میدید؟ چون آدم حکیمی بود گفت برای جایزش باید اول یه سوال کنم ازش. همه سکوت کردن ببینن چی میخواد سوال کنه. گفت پیرمرد چند سال تمرین کردی این کارو بکنی؟ گفت قربان 40. گفت 40؟ گفت بله 40. گفت خیلی خوب جایزت معلوم شد. گفتن قربان جایزه چی بهش بدیم؟ گفت 1000 طلا بهش بدید، برای هر سوزن 100 طلا. واقعا هنر بی نظیریست. اما قبل از اینکه این 1000 رو بدید بخوابونیدش، 1000 شلاقش هم بزن. آقا پیرمرده رنگش پرید گفت قربان چرا؟ چرا شلاق بزن؟ گفت 1000 برای هنر دستت، اما 1000 شلاق برای اینکه جوانان این کشور بفهمند نباید 40 از عمر با ارزششون رو بگذارن که 10 سوزن رو به دم هم بدوزند. تو برای این خلق شدی؟ هنرت اینه که 2 میتونی روپایی بزنی؟ این هنر تو برای این خلق شده، این همه استعداد در وجود بشر خدا قرار داده که به قول امیر المؤمنین اتز اما انک جرمون سقیر و فیکن طول آلم الاکش برو، خدا تمام جهان هستی را در تو خلاصه کرده است با این همه استعداد. حالا اون بابا که بلد دو ساعت رو پایی بزنه بی خسا، ما که همونشم بلد نیستیم. من از خودم میپرسم نه از شما عزیزان، همه شما سروران من خاک پای همه شما بی تعارف، از خودم میپرسم آیا شیخ محسن کافی این همه سال، هر سال 365 روز، هر روز 24 ساعت، این همه فرصت خدا بهت داد، چی داری الان عرضه کنی؟ چی به دست آوردی؟ این اولیاء خدا که گاهی کشف و کراماتشون رو میشنن رو منبرا برای شما میگن، فرقشون با شیخ محسن کافی توی یک کلمه است. اونا قدر سرمایه عمرشون رو دونستن، سرمایه دادن یه چیزی گرفتن، ما سرمایه دادیم هیچ چی نداریم. نمیگم بار گناه داریم، اون که هیچی، خدا کنه نداشته باشی انشاءالله، فرض میکنیم بار گناه نداریم. خب خدا میگه این عمری که بهت دادم مجانی دادم، انا عمره فی ما افناه، روز قیامت بهت میگم عمرتو کجا مصرف کرد، کجا سر در آوردی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید الله حکیم قمشه ای را. من ساعت نمیبینم، اگه یه وقتی روبرو بالا، خب من نه روبرو رو میبینم نه بالا رو، شما صلوات بفرست. بس وقت داریم یه دو ساعت دیگه انشاءالله. اگر خواستی سند این حرف رو ببینی، کتابیست به نام تاریخ شهرزا، شرح حال علما و بزرگان قمشه و شهرزاست. میدونی شهرزا نام دیگرش قمشه است. یکی از علمای بزرگ اونجا نامش آیت الله سید اسدالله حکیم قمشه است، یک فیلسوف زبردست، فقیه بزرگ. خودش میگه، میگه من وقتی طلبه شدم یه استعداد و حافظه‌ای داشتم، کسی به گرد پای من نمی رسید. آمدم در حوزه علمیه و مدرسه چهارباغ اصفهان ساکن شدم، شروع کردم به درس خوندن، اما درسی که طلبه ها تو یه سال دو سال می خوندم من تو یه ماه خوندم، مثل ضبط صوت ضبط می کردم می رفتم جلو. سه چهار سال گذشت، همه اینایی که با ما درس شروع کرده بودن شدن شاگردان من شدم استادشون. 200-300 تا شاگرد پیدا کردم تدریس میکرد. چنان غرور علمی مرا گرفته بود که هیچ کسی نمیتوانست این غرور را از من دور کند. هر روزم دوروبر من شلوغتر میشد، شاگردا بیشتر هندونه زیر بغل ما میدادن، ما هم باورم شده بود کسی هستیم. میگه یه شب روی پشت بام مدرسه، هوا گرم بود، داشتم ساعت 2-3 نصف شب مطالعه میکردم، دیدم در مدرسه رو یکی داره میزنه. از اون بالا نگاه کردم، دیدم چراغ اتاق خادم خاموشه، فهمیدم خواب بیچار. راه پله‌ها رو گرفتم، آمدم پایین در رو باز کنم ببینم کیه. دیدم یه پیرمرد روستایی است با یه قبای کرباسی و یه کلاه نمدی و یه جفت گیوه. گفتم بله بابا چی می‌خوای این موقع شب؟ گفت مدرسه چهارباغ اینجاست. گفتم بله. گفت شما در این مدرسه آدمی به نام شیخ پنجه‌ای دارید؟ میگه من یادم اومد تو حجره زیر پله‌ها یه شیخ لاغر مردنی ضعیفی که همش مشغول ذکر و میره و میاد و به کسی کار نداره هست به نام پنجه‌ای. گفتم آره چطور؟ گفت میشه بری ازش یه دعا بگیری؟ گفتم چی؟ گفت ما یه مریضی داریم تو روستا نزدیک اصفهان، این داره میمیره. به من گفتن شیخ پنجه‌ای به هر کی دعا بده شفا پیدا میکنه، برو بهش بگو. میگه من خیلی عصبانی شدم، علم پیش ما، اصطلاحات فقه و اصول و درایه و حدیث تو سینه ما. این میگه برو از شیخ پنجه‌ای برای من دعا بگیر. گفتن این خرافات چیه؟ مریض داری ببرین دکتر. گفت یعنی به دعا اعتقاد نداری؟ گفتن به دعا اعتقاد دارم ولی به شیخ پنجه‌ای نه. برو از یکی دیگه دعا بگیر. آمدم در رو ببندم گفت بس اجازه بده خودم برم. گفتم بیا برو. رفت پشت حجره شیخ پنجه‌ای در زد و شیخ هم مشغول مناجات شب بود. در رو بلافاصله باز کرد، منم دارم گوش میکنم. گفت آقا یه مریضی داریم داره میمیره. گفت قصه نخور، یه دعایی نوش. گفت برو اینا توی مقدار آب حلش کن بده بخوره، بلافاصله خوب میشه. که من تعجب کردم و ناراحت شدم چرا این داره اقراء به جهل میکنه، به قول ما طلبه ها چرا داره به جهل مردم دامن میزنه. میگه رفتم مشغول مطالعه شدم، اما فردا شب دیدم به جای یکی دو تا آمد، پس فردا چهار تا. کم کم صف کشیدن پشت مدرسه چهارباغ دعا بگیرن از شیخ پنجه‌ای. گفتم لا اله الا الله. آتش حسادت در درون من بودا، چون خودم فکر میکردم اصطلاحات علمی بلدم، فکر میکردم حقیقت عالم رو من گرفتم. میگه این گذشت، این شیخ پنجه‌ای هر روز تو دعانویسی معروفتر میشد و آتش حسادت ما هم بیشتر میشد. میگه یه شبی، خوب گوش کنن عزیزان، میگه یه شبی گرفتم خوابیدم بعد از مطالعه که خیلی خسته بودم، یه دفعه دیدم تو میدان امام فعلی اصفهان، اون موقع اسمش نقش جهان بود، میگه دیدم اون بالای امارت عالی قاپور رو پشت بام لب پرتگاه من ایستادم تو عالم خواب. دیدی گاهی آدم خوابای وحشتناک ببینه؟ میگه میخوام برم عقب، نمیتونم، جلو رو نگاه میکنم به وحشت افتادم، زانوام داره میلرزه. میگه همینطور که تو این وحشت مونده بودم چشمم افتاد اونور میدون، درست اون طرف مسجد شیخ لطف الله، دیدم یه گنبد فیروزه‌ای داره دیگه، دیدید شما، دیدم بالا یه گنبد فیروزه‌ای یه آقایی وایستاده، صورتش مثل خورشید میدرخشه. یه دفعه گفتم این کی اونجا ایستاده؟ دیدم یه هاتفی ندا داد، آقا یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. صلوات بلندتر بفرستید.
اللهم صل على محمد آل محمد.
گفتم یعنی من آدمی ام که لایق شدم علی ببینم تو عالم خواب، خوشحال شدم. یه وقت دیدم از بغل گنبد دری باز شد، یکی آمد رفت بالای گنبد، دست انداخت گردن امیرالمؤمنین. گفتم این دیگه چقدر نزدیکه به علی. تا نگاش کردم دیدم همین شیخ پنجه‌ای، همین کسی که ما اعتناش نمی کرد. گفتم شیخ پنجه‌ای خودشو به علی برساند، من نتونم برم پیش علی؟ خب منم الان میرم پیش علی. میگه در عالم خواب اراده کردم پرواز کنم. دیدی دیگه خیلی از ماها اهل پروازیم، ولی کجا؟ تو خواب. میگه شروع کردم به پرواز کردن در عالم خواب، دیدم این دوتا دست من تبدیل به دوتا بال بزرگ شد. پرواز کردم آمدم تا وسط میدان نقش جهان. اون وقت وسط میدان که رسیدم این بالا از کار افتاد، دیگه نمیتونم بال بزنم، هرچی به خودم فشار آوردم دیگه بال نمیشه. سقوطم شروع شد تو عالم خواب. میگه با یک سرعت وحشتناکی داشتم سقوط میکردم طرف زمین میامدم. گفتم الان که مغز من بخوره کف زمین متلاشی بشه. یک وقت دیدم یک دستی آمد منو گرفت، گذاشت کنار گنبد مسجد شیخ لطف الله. تا نگاه کردم اینم دست که، دیدم همین شیخ پنجه‌ای. از خواب پرید ناراحت. چرا؟ گفتن این شیخ پنجه‌ای دست ما رو بگیره، ما باسوادیم، این دست ما رو بگیره. سعی کردم این خوابم رو به هیچ کس نگم. چرا؟ چون اگر میگفتم شیخ پنجه‌ای محبوب، محبوب تر میشد. به هیچ کس نگفت، این در دلم بود، ولی دائم داشتم به این خواب فکر میکردم. سه روز گذشت، یه روز آمدم از مدرسه چارباغ برم بیرون، تو دالان ورودی دیدم شیخ پنجه‌ای داره میاد تو. سلام کرد، سلامشو با بی‌اعتنایی جواب دادم. تا با بی‌اعتنایی جواب دادم دستمو گرفت، گفت سید اسدالله حکیم قمشه‌ای. گفتم بله. گفت من چه هیزم تری به تو فروختم؟ چرا اینقدر منو تحقیر میکنی؟ چرا اینقدر به من بی‌احترامی میکنی؟ از من بدت میاد؟ میگه منم بی تعارف. گفتم آره راستش از تو بدم میاد. گفت خیلی بی انصافی. گفتم چرا؟ گفت اگه سه شب پیش من دستتو نگرفته بودم که با مغز به زمین میخوردی. گفتم چی؟ گفت سه شب پیش خواب ندیدی، مولا علی رو ندیدی، پرواز نکردی، سقوط نکردی. اگه من دستتو نمیگرفتم تو خواب سکته کرده بودی، رفته بودی. خودم انداختم رو پاهاش. آقا بعضیا عمر میدن چی میگیرند؟ شیخ محسن کافی عمر میده چی میگیره؟ بعضی از شماها چقدر در اوج، بعضیا چقدر پایین. حرف من با شما جوونا اینه، بزرگترین سرمایه‌ای که خدا به من و شما داده این عمره. هر کی به هر جا رسیده از مصرف همین عمره، و لذا روز قیامت حجت رو خدا بر همه تمام. خوب گوش کن، میخوام یه چیزی بهت بگم خیلی مهمه. خوب گوش کنید خواهران من، هم اگه جز مستمعین این جلسه خوب گوش کنن. یکی از خصوصیات زمان، یکی از صفات زمان این است که برای همه مساوی است. یعنی چی؟ یعنی دقیقه برای همه مردم عالم 60 ثانیه است. ساعت برای همه مردم عالم 60 دقیقه است. شبان روز برای همه مردم عالم 24 ساعته. روز قیامت نمیتونی بگی خدایا آقای بهجت روزش 500 ساعت بود که شد آیت الله بهجت، اگه من نشدم چون روزم 2 ساعت بود. نمیتونی بگی. حجت رو خدا بر همه تمام کرد. هم استعداد به همه ما داده است برای رسیدن به خدا، هم اختیاری به ما داده با وجود این سرمایه بزرگ به نام زمان. دیگه بسته به شماست. یک خبر خوب میخوام بهت بدم، یک خبر بد. خبر بدم اینه ای جوانها، زمان داره به شدت و سرعت سپری میشود، به سرعت. خبر خوب چیه؟ نحوه سپری شدنش را خدا در اختیار شما قرار داده. این قطار به سرعت سرسام‌آوری داره میره، اما تعیین ریلش رو خدا با شما گذاشته. چجوری ریل گذاشت کردی تا الان؟ من نمیدونم، نمیدونم. بذار یه خاطره کوتاهی که برای خودم اتفاق افتاده براتون بگم. من یه شهری دعوت شدم برم منبر، یه آقای ماتم دیده ای جوانش از دست داده بود، به احترام جوانش یک مسجد مفصلی، اسم اون شهر رو نمیبرم شاید بعضیا بشناسن، مسجد به نام پسرش ساخ، یه خورده این داغ دلش آرام بشه. به من زنگ زد، آقای کافی دلم میخواد در افتتاح مسجد شما بریم منبر. اتفاقا ایام شلوغ منبر من، گفتم حاج آقا نمیشه یه خورده با تأخیر؟ گفت چرا حاج آقا، با تأخیر ولی میخوام شما بیای. ما رفتیم اونجا برای منبر. من وارد فرودگاه یزد شدم، ایشون آمد. یکی از افراد بسیار متمول، بسیار متمول، خدا بهش ثروت زیادی داده. خدا ثروتمندان خوب و در خط ما رو حفظ کنه انشاءالله، توفیق خدماتشون رو بیشتر کنه انشاءالله. آقا این آمد ما رو برد خونش. ما فهمیدیم وقتی وارد خونش شدیم، دیدیم طفلی دوتا پسر داشته، یکی دکتر پزشک در یه حادثه تصادف از دنیا رفته بود که این مسجد رو برای ساخته، یکی هم یه پسر 20 ساله دیوانه. اما دیوانه بی آزار. خب یک طبقه بزرگ خانه شو در اختیار ما قرار داده بود ما اونجا باشیم. روز اول به من گفت حاج آقا به من اجازه بدید من برم کارخونه سری بزنم. گفتم بفرمایید من اینجا مشغول مطالعه ام کاری به شما ندارم برید ما بنا بود تا شب اونجا باشیم. بعد یه دفعه گفت حاج آقای کافی. گفتم بله. گفت من یه پسری دارم ممکنه بیاد بالا اذیتتون نمیکنه خیلی مهمون دوسته خیلی خوب بیاد. نمیدونستیم بنده خدا اول ما خلق اللهش خراب. یه نیم ساعتی گذشت ما مشغول مطالعه بودیم وقتی دیدیم صدای پا از تو راپله ها میاد داره میاد بالا یه شعری هم داره با خودش بلند بلند میخونه تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. حالا نمیدونم منظورش من بود یه کسی که میخوند آمد بالا و تا من از دیگه سلام علیکم حاج آقا گفتم علیک سلام یه خورده حرف زد فهمیدم بنده خدا اول ما خلق اللهش معیوبه. تا نشست میدونی به من چی گفت؟ گفت حاج آقا من خیلی از شما خوشم میاد. گفتم بایدم همینطوری باشه. گفت چرا؟ گفتم دیوانه که دیوانه ببینه خوشش آید. آقا ما با هم رفیق شدیم دل میدادیم و قلوه میگرفتیم. یه نیم ساعتی که پیش من نشست حرفای نامربوط و بی ربط میزد یه دفعه به من گفت حاج آقا از مطالعه خسته نشدی؟ گفتم چرا؟ گفت باش بریم بگردیم. گفتم کجا؟ گفت تو شهر. گفتم با کی؟ گفت با من. گفتم ای تو ماشین داری؟ گفت بله. گفتم کو ماشینه؟ گفت بیا حاج آقا نشونت بدم. دست ما رو گره بلند کرد آورد پشت پنجره. خدا میداند یک کلمه بالا پایین نمیگم اینا درس جوونها. پرده رو زد کنار ما دیدیم تو اون حیات بزرگ باغ مانند خونهشون یک ماشین آخرین سیستم خارجی پارک اونجا. گفت ماشین منه الان با هم میریم بیرون الان با هم میریم میگرد صلوات خط کنیم. گفتن این ماشین توه؟ گفت آره. من که باورم نشد رفت پایین. دو دقیقه بعد آمد سویج ماشینم و گفت اینم سویجش ها جواب پاشو بریم بگردیم. ما گفتیم بیا حضرت عباس این میخواد ما رو کجا ببره بگردونه. آمدیم تو حیات با هم قدم بزنیم. صاحب خونم به من گفته بود حاج آقا تو حیات کسی نمیاد نمیره اگه وقت دلت گرفت خواستی تو باغ یه قدمی بزنی بزن. من آمده بودم همینطور با این گفتیم خب بریم تو حیات. آمد دیدیم آقا این زد ریموت رو در ماشین باز شد. یه ماشین آخرین مدل نمیدونم حالا بی ام و بود بنز بود چی بود یادم نیست. در ماشین باز شد. گفت حاج آقا بشین بریم. گفتم ای تو گواهی نامه داری؟ گفت بله. خدایا بشینیم نشینیم چیکار؟ گفتم میشینم ولی نمیخواد بری باش تا بابات بیاد. گفت حالا بشین حاج آقا. ما نشستیم تو ماشین اینم نشست پشت فرمون و گفت خب حرکت فهمیدم روشن نمیکنه ماشین رو. همینطور خوب دقت کنید با این چراغ دستی هی به دیوار روبرو چراغ میداد. یه رو باور کن چراغ داد. بعد به من گفت آقای کافی رسیدیم برو پایین. خب بریم پایین. آمدیم پایین برگشتیم تو اتاق و زور شد و حاجی آمد سفره پهن کرد و گفت حاج آقا پسرم که اذیتت نکرد؟ گفتم نه اتفاقا ما رو برد تو شهر یه دور خوبی هم آمدن. گفت اه برد شما رو تو ماشین؟ گفتم آره. گفت حاج آقا ببخشیم؟ گفتم نه رفتیم آمدیم طوری نبود. حاج آقا این ماشین مال خودشه؟ گفت بله آقای کافی من این ماشین رو خریدم برای خودش. حاج آقا تو رو امام حسین دعا کن خدا بچه منم شفا. گفتم خدا و به حق حضرت زهرا همه مریض ها مخصوصا بیماران روحی روانی رو شفای عاجل عنایت بفرماید. گفت حاج آقا ما پارسال داشتیم با خانومم و این پسرم تو خیابون میرفتیم این ماشین رو پشت شیشه نمایشگاهی دید. گفت بابا وایس من این ماشین رو تماشا کنم. وایس دادیم اومد پایین رفت تو ماشین نشست. هر کار کردیم دیگه پیاده نشد. به زور آوردیمش پایین بردیم خونه. خونه نرسیده تب کرد. دو هفته هر دارویی به این میدادیم خوب نمیشد. من با پزشک مخصوصش صحبت کردم گفتم بچه ما تب کرده نمیدونم چرا. گفت از کی شروع شد؟ ماجرا رو که گفتم گفت همونه. گفتم چیکار کنم؟ گفت بعد بریم ماشین رو براش بگیریم. یا ببریش هر روز سوار بشه. گفتم نمیشه تو نمایشگاه مردم اینو ببرم سوار بشه. آمدم تو نمایشگاه، به صاحب نمایشگاه گفتم که من فلانی ام. گفت میشناسیم حاج آقا. گفتم این چک سفید دست شما باشه، این ماشین شما رو ما یه هفته ببریم خونه ببینیم بچه‌مون خوب میشه یا نه. حاج آقای کافی، من بچه رو آوردم خون، این ماشین آوردم خون، خدا میداند روز اول رفت پشت فرمون نشست، حالش خوبه، خوب شد، تبش قطع شد. من مجبور شدم برم چقدر پول بدم به صاحب نمایشگاه این ماشین بماند این گوشه حیات، این هر روز کارش اینه. جوونا بشنوید، به امام حسین قسم نمیخوام وقت منبر حروم کنم، میخوام یه تذکری بهت با تکیه به آیات و روایات بدم تا آخر عمرت تو گوشت بمانه. گاهی کافی، کار من این شده 3 باتری ماشین خریدم، این میره میشینه اینقدر چراغ میده باتری تموم میشه، اجازه روشن شدن ماشینم به کسی نمیده. ماشین باتری تمام شده رو من میبرم باتری سازی شارژ کنم، یه باتری دیگه میذاریم. این کارش همین. وقتی این حرفو به من زد، نهار خوردیم رفت، من میخواستم استراحت کنم، فکر میکنی که من خوابم برد، ملافه رو کشیدم رو سرم، خدا میداند 1 ساعت یه دل سیر گریه کردم. به حال مریض؟ نه، به حال خودم. میدونی چی گفتم با خودم؟ گفتم اگر به من بگن آیا شیخ محسن کافی این جوان دیوانه است یا عاقل است، بلا معطلی میگی حتما دیوانه است. اگر بگم دلیل دیوانگیش چیه، میگی نگاه کن دلیل واضح‌تر از این، یه ماشین چند میلیارد تومانی را معطل کرده فقط برای چراغ دادن. خب با یه چراغ قوه 50,000 تومانی هم میتونی چراغ بدی. گفتم اگر خدا روز قیامت به من میگه آیا شیخ محسن کافی ما به تو یک بدن و روحی دادیم که میتونستی بشی سلمان فارسی، مقداد، حذیفه، عمار، استلی آقای قاضی، جابر ابن یزید جعفی، تو از این عمر و سرمایه که ما در اختیارت گذاشتیم فقط چراغ دادی؟ چی داری الان؟ چی داری؟ ما در هر نفسی برای تو یک سرمایه گزاف هزینه کردیم. خورشید با اون عظمتش در هر ثانیه 4 میلیون تن وزنش کم بشود که روز روشنایی و گرما برای تو تولید کند. تو بخوابی فقط، صبح تا شب بخوابی. یکی از رفقای عزیز خود من در حوزه علمی قم میگه آقای کافی، من میرفتم حوزه درس بدم، دیدم یه جوونی سر کوچه وایستاده، شما هم حتما دیدید، یک جوان رشید رعنا، میگفت صبح که میرفتم برم در ساعت 9 میدیدم این سر کوچه ایستاده، یه زنجیر 20 سانتی هم دستش، این همینطور میچرخونه دور انگشتش. میگفت میرفتم 2 ساعت درس میگفتم برای طلبه ها، برمیگشتم میدیدم این هنوز داره این زنجیره رو میچرخونه. میگم یه روز با خودم گفتم نصیحتش کنم، آمدم جلو گفتم عزیزم، گفت بله. گفتم شما این زنجیر رو اینقدر میچرخونی دور دستت خسته نمیشی؟ گفت چرا حاج آقا خسته میشم. گفتم خسته میشی چیکار میکنی؟ گفت برش میگردم. تا ساعت 2:30 میشینه برنامه 90 یا الا 90 میبینه، فرداش هم میشینه تکرار میبینه، پس فرداشم تو فضاهای مجازی کلیپاشو دنبال میکنه. ما برای این چیزا خلق شدیم؟ حیف تو نیست؟ حیف تو نیست؟ یک نگاه به در و دیوارای همین کشور بکن، این جوانهای همسن و سال تو از همین عمرشون استفاده کردن به امام حسین رسیدند، به امام حسین رسیدند. قدر عمراتون رو بدونید. حرف من همین. به عنوان آخرین کلامم عرض می کنم برادر عزیزم حاج آقا میثم تشریف آوردن، اطاله کلام در محضر ایشون نکنم، وقت ایشون رو تضییع نکنم. جوانها، امام صادق فرمود من استوا یوما فهو مقبول. اگر کسی 2 روزش یه جا باشه امروز در این مرحله ای، فردا هم همینجا باشی. فهو و مقبون، این بیچاره ضرر کرده چون 24 ساعت بیشتر عمرشو حروم کرده، یه پلن بالاتر نیام. و من کان آخر و یومهی شر منها فهو ملعون، و من لم یعرف زیادت فی نفسه فهو الى نقصان اقرب، و من کان الى نقصان اقرب فالموت خیر له من الحیات. بیچاره اون آدمی که فرداش بدتر از امروزش باشه. اول جوانیش به امام حسین نزدیک بوده، 10 سال بیشتر عمر گرفته، فاصلش از امام حسین بیشتر شد. بیچاره اون آدم. و من کان آخر یومهی شر منها فهو ملعون. همچی آدمی رو ملائکه لعنتش میکنن، میگن ای انسان غافل، نان خدا خوردی، نمکدان شکستی، خدا پوز تو رو به ملائکه داد، وقتی خلقت کرد اعتراض کردن چرا آدم خلق میکنی، گفت انی اعلم ما لا تعلمون، من میدونم این آدم استعداد چه رشدی داره. صبح تا شب خواب، شب تا صبح خواب، چی میشه آخرش؟ عمره داره میره، تمام شد. جنازه رو دوش داشتن می بردن، جمعیت زیادی هم بود، یه آیت اللهی هم بود، شاگردش میگه آمدم گفتم حضرت آیت الله تو تشییع جنازه چیزی از شما یاد بگیریم، وقتی ما یه تابوتی دیدیم کجا باید باشیم؟ جلوی جنازه باشیم، عقب باشیم، دست راست باشیم، دست چپ باشیم، مستحب کجا باشیم، حواسمون باشه کجا باشیم؟ میگه آقا یه نگاهی به من که گفت فقط حواست باشه تو خود تابوت نباشی، هر جا میخوای باشی. تا وقتی تو تابوت نذاشتنه چشاتو باز کن. هیچ کسی تضمین نکرده تو پیری را ببینی، هیچ کسی تضمین نکرده 80-90 سال عمر کنی. تو همین فرصت کوتاه خودت رو برسان. میشه تو فرصت کوتاه خودش آدم برسونه؟ بله بله. یه وقت آدم 10 طبقه رو میخواد با راپله بره بالا، نیم ساعت طول میکشه. اما یه وقت با آسانسور میخواد بره بالا، 2 دقیقه طول میکشه. یه وقت با تیل عرض میخواد بره بالا، یه پلک به هم زدن به هم میرسه. چه کاره ای تو این عالم؟ میشه رفت بالا؟ بله. رفتن خیلی ها رفتن. چیکار کردن؟ جوونا به شما میگم خوشا به حالتون، شما از این راه استفاده کردی، میخوای بری بالا، راش اینه، دستتو بلند کن تا سفینتون نجات حسین دستت را بگیرد. یه شب حرت میکنه، یه شب زهیرت میکنه، یه شب مصر را طلا میکند خدا به وسیله امام حسین. جوان این حرفایی که تا الان زدم، نیم ساعت سرب دارم حرف میزنم، ناامید نباشی یا بگی آی کافی من عمرم رو باختم، هیچی به دست نیاوردم. درسته من عمرم رو به غفلت گذراندم، اما در مجلس امام حسین یادآوری کردم. با یک کلمه حرف میتونی پرواز کنی. اون کدام کدام است؟ از ته دل بگیم یا حسین. به خدا اگر یک گوشه چشمی کنه، یک نظری بکنه به هر کسی، قوقا میکنه. جوونا خجالت میکشی استغفار کنی، لباتا حرکت بدی، بغل دستید میفهمه؟ نه اینا لازم نیست. تو دلت بگو، بگو حسینم من جز تو کسی ندارم، من جز تو کسی ندارم، همه کاره عالم حسینه. آجا آمدیستم موتی، خیلی عذرخواهی میکنم از شما، خیلی عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم. اجازه بدید حالا که حرف به اینجا رسید، این شعر آقای سازگار رو 2-3 بیت همه بلدن با هم بخونیم، زمزمه کنیم، بگیم حسین جان دست ما را بگیر. کلیم اگر دعا کنم بی تو دعا نمی شدم. میدونم حفظید، بچه حیاتی هستید دیگه. به خدا اگر موسای کلیم دعا کنه امام حسین آمین نگه به هیچ جا نمیرسه. مسیح اگر دوام دهم بی تو دوام نمی شود. همه با هم حسین جان، حسین وقت گذشته. این آخرین بیت من، این ایام ایامیه که دیگه همه دارن میرن سمت کربلا، اینو باید بخونی ها. گرد حرام دویدم، گرد حرام صفا و مر هیچ کجام برای من کرب و بلا، هیچ کجا هیچ کجا